با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خلقیات ما ایرانیان نوشته محمد علی جمالزاده خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، کتاب رو دیگه تقریبا از نیمه گذشت صحبتی نیست، اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
گوبینو در جای دیگر میگوید زندگانی مردم این مملکت عبارت است از سر تا پا از یک سلسله پشت هم اندازی. فکر و ذکر هر ایرانی فقط متوجه این است که کاری را که وظیفه اوست انجام ندهد. ارباب مواجب گماشته خود را نمی دهد و نوکرها تا بتوانند ارباب خود را سرکیسه می کنند. دولت یا اصلا حقوق به مستخدمین خود نمی دهد و یا وقتی هم می دهد کاغذ و سند می سپارد و مستخدمین هم تمام سعی و کوشششان در راه دزدیدن مال دولت و اختلاس است. از بالا تا پایین در تمام ملت جز حقوق بازی و کلاهبرداری بی حد و حصر و بدبختانه علاج ناپذیر دیگری نمی شود. عجیب آن که این اوضاع دلپسند آنان است و تمام افراد ناس هر کس به سهم خود از آن بهره‌مند و برخوردار است و این شیوه کار و طرز زندگی روی هم رفته از زحمت آنان می‌کاهد و برای آسایش و بیکاری و بیاری میدان فراخی برای آنها فراهم می‌سازد و رفته رفته این سبک زندگی برای آنها حکم بازی و سرگرمی پر از تفریح و تفننی را پیدا می‌کند که احدی حاضر نیست به این آسانی ها از آن دست بردارد. و نیز او گوبینو نوشته است محال است که انسان یک ربع ساعت با یک نفر ایرانی صحبت بدارد، آن ایرانی هر که میخواهد باشد و آن صحبت در هر موضوع و مقوله‌ای باشد، بدون آن که اصطلاحاتی از این قبیل به گوش برسد: ماشاءالله، ان شاء الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله و عبارات دیگری از همین نوع. و اگر عده مستمعین بیشتر از یک نفر باشد، شخص متکلم در موقع ادای این جملات که همه دال بر تدین و خداپرستی و پارسایی اوست، این عبارات را با آب و تاب تمام و قرائت معالا کلام به شیوه مؤمنین و ابرار و اخیار از بیخ گلو و بن دماغ تلفظ می نمایند، ولی در همین حال حقیقتی است غیر قابل انکار و بلا تردید که از بین 20 نفر ایرانی که همه به همین شیوه ورق فروشی نموده تقدس به خرج می دهند و جانماز آب می کشند، یک نفرشان صادق نیست. و واقعا جای تعجب است که چگونه افراد ملتی بدین درجه گرفتار بلای عام درویی و نفاق و تزویر باشند، در صورتی که احدی هم فریب آن را نمی خورد ولو در ظاهر همه به یکدیگر نان قرض داده بله بله به هم تحویل بدهند. همین گوبینو در کتاب معروف خود موسوم به ادیان و فلسفه های آسیای مرکزی درباره جوانان ایرانی که در اروپا تحصیل می کنند چنین نظر داده است. در جای دیگر کتابش می خوانیم حسین قلی آقا جوانی ایرانی که در مدرسه نظامی سنسیر در فرانسه درس خوانده و دشمن عرب و عاشق دین زرتشت و معتقد است که باید لغات عربی را از زبان فارسی بیرون کرد و از خودش زبانی مندرآوردی می سازد و به همان شیوه دلیل چیز می نویسد. در پانویس دلیل شاعری است از شعرای فرانسه که خیلی به الفاظ می پرداخته و اشعار او بی‌شباهت به اشعار بعضی از شعرای لفظ پرور و لفظ پرداز خودمان نیست. ادامه نقل قول. وی فردی استثنایی نیست، بلکه کلیه ایرانی هایی که از اروپا برگشتند، حتی آنهایی که در آنجا تربیت و تعلیم یافتند، آنچه را از ما آموختند و یا خود دیده و سنجیدند، به وضعی خاص و طرزی عجیب فهمیده و دریافتند که ابدا ربطی با طریقه ما ندارد. عقیده و نظر آنها هرچند ضمناً تغییر کلی هم پذیرفته باشد، لکن به هیچ وجه در طریقه اروپایی سیر نکرده است. همین گوبینو، دانشمند معروف فرانسوی، در کتاب خود که 3 سال در ایران نام دارد و آقای ذبیح الله منصوریان را به فارسی ترجمه نموده و به شماره 21 از نشریات روزنامه کوشش به چاپ رسیده است، درباره اخلاق ایرانیان مطالب بسیار دارد. از آن جمله می نویسد: برای چه ایرانی اینقدر ریاکار شده و چرا تا این اندازه در تقدس و اظهار زهد غلو می نماید و حالان که باطنن اینقدرها مؤمن نیست، و به چه سبب غالب این مردم حرفی را که می زنند غیر از آن است که در حقیقت فکر می کنند و به قول خودشان زبانشان در گروه دل دیگر است. هر مذهبی که وارد ایران شود به درویی و شک و تردید جبلی ایرانیان برخورد خواهد کرد. ایرانی ملتی است که از چند هزار سال قبل از این با صدها مذهب مختلف کنار آمده است و خصوصا مسئله مذاهب پنهانی به طوری این ملت را شکاک و دورنگ و بوقلمون صفت بار آورده است که محال است شخصی بتواند به گفته آنها اعتماد نماید، زیرا هرچه میگویند غیر از آن است که فکر میکنند و آنچه فکر میکنند غیر از گفتار آنهاست. سر جان ماکدونالد انگلیسی در باب اخلاق ایرانیان بدین قرار اظهار نظر نموده است: ایرانیان چنان که مشهور است نژادی خوش سیما و مردمانی مهمان نواز میباشند و در مقابل مصائب بردباری و نسبت به بیگانگان مهربان هستند و در رفتار و کردار بی نهایت مؤدب و ملایمند و حرکات و سکناتشان دلپذیر است. گفتارشان گیرنده و دلفریب و مصاحبتشان گوارا و دلپذیر است، ولیکن در عوض فاقد بسیاری از صفات پسندیدند، چنان که در تمام فنون مکر و حیله و درویی و ریاکاری ماهرند و نسبت به زیر دستان شقی و قدار و در مقابل زبردستان افتاده و فروتن می باشند. از این گذشته مردمی هستند بیرحم و کینخواه و حریص، فاقد ایمان و محروم از صفات قدرشناسی و شرافتمندی. آقای رحیمی، یه صدایی میاد مثل اینکه چیزی پخش میشه.
اجازه بدید من کنترل کنم.
بله، متشکرم.
خوب شد؟
نه، هنوز میشنوم.
بله،
یه خانومی مثل اینکه نمایشنامه است. چی؟
بله
بله، مرسی.
آره،
متشکرم. نه، هنری مارتین نام از کشیشان انگلیسی که به قصد ترجمه انجیل و تورات به فارسی در سال 1811 میلادی به ایران آمده و 10 ماه در شیراز اقامت داشته، در کتاب شرح زندگانی خود در باب ایرانیان می نویسد: این ملت بیچاره از ظلم و استبداد و حکومت خود که هیچ چیز قادر نیست که جلوی ظلم و اجحافش را بگیرد و یا حتی تخفیف بدهد، فریادش بلند است. زهی اروپای سعادتمند و زهی سعادت فرزندان جافت. ملت‌های اروپایی چقدر نسبت به این ملت ایران سربلند به نظر می‌رسند و با این همه ایرانیان مردم باهوش و دلزنده‌ای هستند و استعداد دارند که بزرگترین و قادرترین ملت مشرق زمین باشند و تنها چیزی که کم دارند همانا یک حکومت خوب و صالح است و مذهب مسیح. در پانویس توضیح محمد علی جمالزاده. ترجمه انجیل را هنری مارتین کشیش انگلیسی به دستیاری میرزا سید علی نام شوهر خواهر جعفر قلی خان به اتمام رسانید و به وسیله سفیر انگلستان سر اوزلی به فتلی شاه تقدیم نمود و بعدها این ترجمه فارسی در شهر پترزبورگ به چاپ رسید. ادامه متن. همین شخص یعنی هنری مارتین کشیش انگلیسی در مورد صحبت از عبور شاه از خاک رعایا در ایران چنین نوشته است: در تمام طول راه هر جا که شاه عبور کند، مردم و رعایا از این قضیه چنان هراسناک و متوحشند که گویی مصیبت آسمانی بر آنها نازل شده است. تا اون و امراض و قحطی در مقابل بلا و مصائبی که از طرف ملازمان شاه به نسبه مردم وارد می گردد چیز کمی است که در حساب نمی آید. جیمز موریه مؤلف کتاب مشهور سرگذشت حاجی بابای اصفهانی هم در این کتاب و هم در سیاحت نامه های خود در ایران مطالب بسیاری درباره اخلاق ما نوشته است و شاید هیچ کس مانند او داد سخن را نداده باشد و خود او نیز در مقدمه حاجی بابا میگوید حالا ایرانی ها خواهند گفت که این فرنگی تو کوک ما رفته است. ما در اینجا دو قطعه از قضاوت های او را می آوریم که در یکی حقیقتا تو کوک ما رفته است و در دیگری تمجید از استعداد ما نموده است. اما آنچه در ملمت ما گفته: یاران، به ایرانیان دل مبندید که وفا ندارند و آدم را به دام می اندازند. هر قدر به امارت ایشان بکوشی، به خرابی تو می کوشند. دروغ ناخوشی ملی و عیب فطری ایشان است و قسم شاهد بزرگ این معنی. قسم های ایشان را ببینید، سخن راست را چه احتیاج به قسم است. به جان تو، به جان خودم، به مرگ اولادم، به روح پدر و مادرم، به شاه، به جقه شاه، به مرگ تو، به ریش تو، به سبیل تو، به سلام علیک، به نان و نمک، به پیغمبر، به اجداد طاهرین پیغمبر، به قبله، به قرآن، به حسن، به حسین، به 14 معصوم، به 12 امام، از اصطلاحات سوگند ایشان است. خلاصه آن که از روح و جان مرده و زنده گرفته تا به سر و چشم مقدس و ریش و سبیل مبارک و دندان شکسته و بازوی بریده تا به آتش و چراغ و آب حمام، همه را مایه می‌گذارند تا دروغ خود را به کرسی بنشانند. این دروغ‌ها را باور نکنید. نقل از کتاب حاجی بابا. پانویس: در اینجا شاید بی مناسبت نباشد که تذکر بدهم ترجمه این کتاب را به شیخ احمد روحی کرمانی، شهید راه آزادی، نسبت دادند، ولی در حقیقت چنان که اکنون اسناد بسیار محکم در دست من موجود است، مترجم میرزا حبیب اصفهانی بوده است و همچنین برای من مسلم است که نویسنده کتاب هم همان جیمز موریه انگلیسی است و کس دیگری نیست و خیلی متاسفم که پس از تنقیح و تجدید نظری که مدت چند ماه در ترجمه فارسی آن به عمل آوردم و تمام کتاب را به خط خود نوشتم و برای یکی از مؤسسات نشر کتاب به تهران فرستادم، هنوز به چاپ نرسیده است و بسیار تعجب نمودم وقتی یکی از مجله‌های مصور تهران ایرادهای سخت ناحق بر این کتاب و بر من که در صدد طبع آن بودم و بر اداره‌ای که خیال چاپ آن را داشت وارد ساخت. با این همه امیدوارم که به طبع آن کامیاب گردم. نباید فراموش نبود که معروف است که در تمام ادبیات دنیا سه کتاب نوشته شده است که در نشان دادن اخلاق اقوام بهترین کتاب هاست. یکی 1001 شب، دوم ژیل بلاس و سوم همین کتاب حاجی بابا. از قضا کتاب ژیل بلاس را نیز به موجب اسناد متقنی که در نزدم موجود است همین میرزا حبیب اصفهانی ترجمه کرده بوده است. ادامه متن. همین موریه در متن و ستایش ایرانیان در سیاحتنامه دوم خود در ایران چنین نوشته است: استعداد ایرانیان در اخذ و قبول عادات و رسوم و طرز فکر و اندیشه سایر ملل و سهولتی که در تقلید و اقتضای اقوام دیگر دارند، عقیده کسانی را تأیید می نماید که می گویند اگر ایرانی ها مثل ترک ها به اروپا نزدیک تر بودند و روابط و مناسباتی را که ترک ها با فرنگی ها دارند می داشتند، بلا شک به زودی در فنون جنگ و صلح با اروپاییان برابر و همترازو می شدند و به نتیجه در زمینه سیاست اروپا دارای مقام و اهمیت بیشتر می گردیدند. پانویس: متاسفانه سیاحتنامه اول و سیاحتنامه دوم موریه ظاهراً هنوز به فارسی ترجمه نشده است و این در صورتی است که هر دو این کتاب‌ها در سال 1818 میلادی به فرانسه ترجمه شده و به طبع رسیده است. ادامه متن: همین شخص یعنی جیمز موریه در کتاب دومین سیاحت خود به ایران، روزی که در سال 1816 میلادی دارد از خاک ایران بیرون می رود، چنین نوشته است: در ایران هیچ چیز اسباب دلبستگی و علاقه نمی شود، چون که مردم به استثنای عده معدودی درو و مذبذب هستند و خاک ایران هم خشک است و از هر نوع مرض زمین و زمان را پر کرده است. برای چون ما اشخاصی که در اینجا از هر ملت متمدنی هزاران کیلومتر دور افتاده ایم و به ندرت از دوستانمان پیامی میرسد و به هیچ وجه اسباب تفریح و تفنن و نشست و برخاستی نداریم، واقعا زندگانی در ایران حکم یک نوع ترد و تبعید بلدی را دارد و در این لحظه که من از خاک ایران بیرون میروم، فقط تأثر و قصه ای که دارم به حال رفقا و همقطارهایی است که پس از من باز باید در این مملکت بمانند و این نیز خود بر غم و تأثر من می افزاید. 11. سر ه. پوتینگر نوشته است، به نقل از کتاب تاریخ ایران و دوره قاجار، تألیف گرنت واتسون، ترجمه فارسی، صفحه 13 حاشیه: در میان خودی ایرانیان با همردیف و همشأن خیش مهربان و مؤدبند، ولی در مقابل برتر از خود خاضع و متواضع و نسبت به زیر دستان زورگو و متکبرند. تمام طبقات وقتی که مورد مناسبی پیدا شود متساویاً خسیس و فرومایه و نادرستند و نیز از تفتین و جاسوسی در استفاده از آنچه خودشان استعداد فوق‌العاده می‌خوانند ابا ندارند. دروغ را در صورتی که موجب تسهیل انجام منظورشان باشد نه فقط مجاز بلکه خیلی هم بجا می‌دانند. از حسن نیت و بلند نظری و حق شناسی تماماً بیگانند. در پایان این گفتار راجع به اخلاق ایرانی بدون هیچ گونه بیم انکار در اثر مشاهدات شخصی خودم اضافه می‌کنم که به نظر من ایرانی در حال حاضر منشأ هر نوع جور و شقاوت و زبونی و بیدادگری و به زور تصرف مال غیر می باشد و مایه ننگی که طبیعت بشری را آلوده ساخته و در هیچ دوره و در میان هیچ ملتی مانند آن دیده نشده است. 13. دانشمند و عالم علم اجتماعی فرانسوی نسبتاً معروف گوستاو لوبون در کتاب تمدنات قدیمی خود درباره ایرانیان چنین آورده است: اهمیت ایرانیان در تاریخ سیاست دنیا خیلی بزرگ بوده است، ولی برعکس در تاریخ تمدن خیلی خرد بوده است. در مدت دو قرن که ایرانیان قدیم بر قسمت مهمی از دنیا سلطنت داشتند، شاهنشاهی فوق‌العاده با عظمتی به وجود آوردند، ولی در علوم و فنون و صنایع و ادبیات ابداً چیزی ایجاد نکردند و به گنجینه علوم و معرفتی که از طرف اقوام دیگری که ایرانیان جای آنها را گرفته بودند چیزی نیفزودند. ایرانیان خالق نبودند، بلکه تنها رواج دهنده تمدن بودند و از این قرار از لحاظ ایجاد تمدن اهمیت آنها بسیار کم بوده است و سهم آنها در آنچه سرمایه ترقیات بشر را تشکیل می دهد خیلی ناقابل بوده است. 13. یک نفر انگلیسی زمانی که در تهران میدان مشق را می ساختند در آنجا بوده و نوشته است: ایرانی ها مردمان عجیبی هستند، توپ ندارند و توپخانه ساختند و قشون ندارند و میدان مشق ساختند که بزرگترین میدان مشقهای دنیاست. 14. تئودور نولتکه از مستشرقین بسیار نامی آلمان که شاید بتوان او را زنده کننده تاریخ سلطنت ساسانیان خواند، زیاد معتقد به اخلاق ایرانیان قدیم نبوده است و از آن جمله در کتاب تاریخ سلطنت مادها و هخامنشیان چنین نوشته: وفا هیچگاه از صفات بارزه ایرانیان نبوده است. و در کتاب تاریخ ساسانیان خود بر اساس تاریخ طبری میگوید: ایرانیان که از قدیم الایام الی زمان ما آن همه به مبالغه از راستگویی سخن گفتند و آن را ستودند و از دروغگویی به بدی و زشتی یاد کردند، در حقیقت چندان علاقه ای بدان نداشته و ندارند. پانویس: به خاطر دارم که یک نفر از دوستان ایرانی هم معتقد بود که اگر ایرانیان قدیم آن همه از دروغ نمی ترسیدند و دروغ در میان آنها زیاد شایع نبود، آن همه در هر موقع و در هر کتیبه در مذمت و نکوهش دروغ سخن نمی راندند. باید گفت خدا بخواهد که این نظر بی اساس و مبنی بر جهالت باشد. در جای دیگر همین کتاب، متن آلمانی صفحه 443، بلسراهه از خودستایی سخن رانده است. همین نولتکه در موقع صحبت از انوشیروان و عنوان عادل که ایرانیان به او داده بودند میگوید: ولی طبعا باید دانست که مفهوم عدالت وقتی نسبت آن را به یک پادشاه مستبد ایرانی میدهند، عدالتی است که ماهیت آن مورد تغییر و تبدیل بسیار مخصوصی واقع گردیده است. تاریخ ساسانیان، متن آلمانی، حاشیه 3، در صفحه 161. از جمله کسانی که در باب اخلاق ما ایرانیان سخنانی دارند و از لحاظ تاریخ هم زیاد قدیمی نیست، رابرت گرنت واتسن انگلیسی است که درست 100 سال پیش در سنه 1865 کتاب خود را موسوم به تاریخ ایران در دوره قاجاریه نوشته و آقای وحید مازندرانی هم آن را به فارسی ترجمه نموده است. در این کتاب چه از قول مؤلف و چه از قول اشخاص دیگری داوری هایی درباره ما ایرانیان شده است که اکنون قسمتی از آنها در اینجا نقل می شود. درباره صفات درباریان از زبان سر جان ملکم معروف، مؤلف تاریخ ایران، می نویسد که صفات اتباع شاه در آن وضعی که از زمان آیین مادها و پارسیان باستان بوده تفاوتی حاصل نشده است. صفحه 3 و 4. سپس خود مؤلف در خصوص ایرانیان چنین می نویسد: شاید صفت بارز ایرانیان آن نوع وطن پرستی نیست که در میان اروپاییان هست. یک فرد ایرانی شاید کمتر از هر فرد دیگری در روی زمین حاضر است در راه منافع کشور خود قدمی بردارد و وقتی او در فکر صلاح وطن خویش است که البته هیچگاه و به هیچ وجه با منافع شخص او قابل قیاس نیست و باز در دلش میپندارد که در دنیا کشوری که شایسته مقایسه با ایران باشد وجود ندارد. به نظر من اگر اکثر ایرانیان محکوم به تبعید ابدی بشوند و به آنها اختار شود که اگر باز پای به خاک اجدادی خود بگذارند سرنوشت مرگ خواهند داشت، مانند شیمه نخواهند توانست از کثرت علاقه به تجدید دیدار وطن عزیز از بازگشت خودداری کنند و علاقه آنان به سرزمین نیاکان خیش نظیر دلبستگی اخلاف یهود است به بیت المقدس. صفحات 7 و 8. توضیح نویسنده در مورد کلمه شیمه. متاسفانه مترجم توضیحی در باب این کلمه نداده است و بر بنده نیز با وجود مراجعه به چند کتاب لغت معنی آن معلوم نگردید و جای تأسف است که مترجم آقای وحید مازندرانی تنها به تکرار لفظ قناعت نموده است و التفاتی نداشته است که خواننده آن را بفهمد یا نفهمد. ادامه مد. مؤلف دنباله سخن را در خصوص اخلاق ایرانیان بدین سان آورده است. از طرز سخنان ایرانیان در کشورهای دیگر راجع به وطنشان شنونده گمان می کند که ایران دلپذیرترین منطقه سراسر جهان است و هوای آن، آب آن، میوه های آن، خانه های آن، باغ های آن، اسب های آن، شکارگاه های آن، مناظر آن، زنان آن همه موضوع مبالغه آمیزترین تحسین از ناحیه ایرانیان مقیم هندوستان و اروپا است. ایرانیان در میان آثار بارز شکوه و جلال اروپایی لاف می‌زنند که سرزمین کشور ایشان از هر جهت عالی تر است و بین اروپاییان و در عین خوشگذرانی آرزو می‌کنند روزی باز از سرچشمه شراب شیراز بنوشند و بانگ غزل‌های حافظ گوششان را نوازش دهد. صفحه 8. و باز در همین باب در جای دیگر، ایرانیان تقریبا از هر تیره و طبقه‌ای که نام بردم، شهرنشین و روستاییان و چاردرنشین‌ها مقصود است، مردمی سالم و نیرومند می باشند و شاید دلیل عمده کمی نسبی امراض مزمن یا ارثی در میان سکنه بالغ آنها اصلا ناشی از این حقیقت باشد که تمام کودکان در ایران از دوران طفولیت در معرض زندگی چنان سختی قرار می گیرند که افراد نحیف و علیل از بین می روند و این روش به اندازه مؤثر است که گویی آیین اسپارتی که بر طبق آن تمام اطفال ضعیف امکان رشد و زندگی نداشتند در میان ایرانیان هنوز جاری باشد. صفحه 11. و باز در جای دیگر چنین آمده است: قسمت اعظم ایرانیان از نوعی تربیت برخوردار هستند، نادان و معتقد به خرافات بار می آیند و قسمت اعظمشان اعتقاد به محمد و علی و حسین دارند و به پیشگویی غیبگویان و ستاره شناسان ساعت سعد و نحس و چشم بد و به علم غیب که از دوره مغها به جا مانده است پابند می باشند. ایرانی ها به طور کلی باهوشند، اما هوش آنها غالبا توأم با نادرستی و فقدان استقامت اخلاقی است. جوانان در میان ایرانیان قدیم چنان که به ما گفتند اسب سواری و راستگویی و تیراندازی یاد می گرفتند. چیز عمده‌ای که در فرزندان اخلاف آنها اثر بزرگی باقی گذاشته به نظر می رسد همان باشد که به اطفال اسپارتی یاد می دادند که هیچ وقت حاضر نشوند در صورت دروغگویی رازشان فاش گردد. این درس را ایرانیان واقعا از ته دل آموختند، چون هیچ کاری سخت‌تر از این نیست که یک ایرانی را برای دروغی که گفته وادار به اعتراف کرد و هیچ چیزی نادرتر از آن نیست که انسان حقیقت ساده امری را از زبان یکی از افراد آن کشور بشنود. صفحه 12. ولی باز همو درباره صفات خوب و پسندیده ایرانیان میگوید: به نظر نمی رسد که اخلاق ایرانی به طور کلی در میان اروپایی تأثیر مطلوبی بخشیده باشد، ولی همانطور که اخلاق صحیح هیچ ملتی بی نقص نیست، هیچ قومی را هم نمیتوان گفت که اخلاقی به کلی مذموم دارد. بسیاری از صفات پسندیده در ردیف بدیها و عیبهایی که سرزمین ایران را بدنام کرده است دیده می شود. مردم ایران به طور کلی صبورند و حکومت بر آنها آسان است. طبقات فقیر خیلی قانع و با ادبند. توانگران به هموطنان گرسنه خود نان می رسانند. پدرهای خانواده قاعدتاً برای همه بازماندگان خود خواه حرامزاده یا حلالزاده، در پانویس منظور ظاهراً فرزندهای صیغه‌ای و عقدی است، باشند ماترک متناسب فراهم می سازند. همه طبقات حس وفاداری نسبت به سلطان قانونی خود دارند و رفتار مردها نسبت به یکدیگر قرین خوشذاتی و ادب و احترام است. صفحات 13 و 14. مثل اینکه وقت اون تموم شد آقای رحیمی.
بله بسیار سپاسگزارم. صدای ما رو دارید؟ آها صدا رو اجازه بدید که من صدا رو درست کنم.
وقتمون تموم شد. من دیگه همینجا بس میکنم تا ادامه کتاب رو بذاریم برای فردا و چند روز آینده.
بله
شما و شنوندگان عزیز خوش
قربان شما. داد کردید. خیلی ممنونم.